بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقه ثانیه حجاقای فنایی، 8 آبان 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. از در مورد اینجایی بود که ما صفحه یه حالا که کتاب همون شو صفحه 24 اونجایی بود که در بس یک عوامر اشکالی جملات خبریه ای که ارادی انشاء ازشون شده و حالا اون بحث های بعدی کار فعلا نداره. احتمالا در همین حوامز اینکه شهید سر اینجا میفرماید که این اغسل مثلا ثوبک بول مالا یا کلحمو یا اونجایی که یعیدو و یختسل گفته میشه، در هر دو دای اینها شنسل اینجوری تفسیر میکردن که اینها هیئت اینها هیئت این جملات و هیئت اینها را مولان هیئت فعل امر مثلا نقصه گفتن که در نسبت طلبی که هستش موضوعش این هستش و
در همین هم استعمال
در همین هم استعمال یعنی اراده استعمالی هم همین بوده در تصدیقی اولا، لکن چون اینها اراده انشاء ازش نشده دیگه، یعنی همون دلالت تصدیقی ثانی و مراد جدی همون خبر هستش، ولی این چون که لفظ در معنای موضوع الله خودش به وسیله دلالت تصدیقی اولا استعمال شده به این مجاز نمیده، برخلاف مشهور که میگفتن این مجاز هست. مثلا اینجاست که چرا مرحوم شهید صدر اینجا شما بر چه اساسی فرمودید که این در موضوع الله خودش استعمال شده؟ همینجوری که شما مثلا میگید در موضوع الله خودش استعمال شده، مشهور هم میگم که نه، این در موضوع الله خودش استعمال نشده. بالاخره اینا همش باید این قرینه یابیه دیگه، شما چون کلام که یک کلام قرینه یابی بکنید که مثلا دلایل بیشتری گفته بشه، حالا مشهور چی گفتن و مرحوم شهید چی جواب دادن.
عرض من حسایتون که اگر این اشکال رو در اینجا میخواییم بکنیم اشکال تسری بودیم.
آره دیگه، همه جا این
جاری میشه، یعنی در جایی که مراد جدی حتی تهدیده
همون ها، آره حتی تهدیده همون مواز سگانه ای که اینجا رو دو اینجا مثلا میگه امر مقدس حضر، اینا همش اینجا
همه این موارد
آره شامل میشه. آره
وقتی که مثلا شما به آقای به پسرش میگه بخور بابا، مثلا به اراده جدی اینا کار نمیشه، همین لفظ به ذهن شما اومد و شما این لفظ رو شنیدید، چه معنی میفهمید؟
سر کجا؟ در چه جایی؟
هم در هم جایی به تحدید،
در جایی به تحدید؟
نه در جایی در میگه بخور، هم که همین بخور رو که شنیدید چه معنی به ذهنید؟
این آخر کلام، من نمیخوام یه دفعه بگم آخرش،
نه آخرش نیست، اتفاقا همین اولشه، همین موقع
همین دیگه. اگر من جواب بدم، من الان نظر خودم رو نمیخوام بگم، من در مقام دفاع از مشهورم.
آره، یعنی حالا اینی که به مشهور نسبت میدید مشهورم نیست، یه ادعی از آقای
حالا ادعی مثلا هر کس میخوام مطرح
آره همین که مثلا
من در مقام دفاع
که مثلا این وقتی من میگم آب برای من بیار در مقام طلب، یا اونجایی که میگم بخور، یا اینجایی که در مقام تهدید میگم تعجیز میگم بلندش کن، چه معنی به ذهن شما؟
اینو متبادل معنی اولیه که از این برداشت میشه، هیچ معنی طلبی ازش فهم نمیشه.
یعنی الان من دارم میگم بخور، شما واقعا طلب میفهمید؟
من دیگه واقعا هیچ طلبی ازش در نمیشه،
دارم میگم نه طلبی فهم نمی شود، با اینکه من متکلم طلب ندارم یه بحث دیگه است، شما از این طلب می فهمی یا نه؟
نه، من در مقام تهدید نمی
کنم. بخور
از طلب نمی فهمم دیگه، من مستقیم تهدید می فهمم، خیلی آزه
این هست، آبی هم دیگه این ها. شما داری اون رو مرحله مدلول جدی رو میاری تو مرحله،
نه من خودم رو میگم، خود شخص بنده
این دیگه، بخور
نه. بخور به تنهایی آره، ولی بخور در اون مقام من خودم رو میذارم.
بخور در اون مقام چه فرقی داره؟
یه کاری کردم من مثلا
خب یعنی در چه معنی استعمال شده؟
مثلا
نه اینو بگی در چه معنی است؟
تهدید.
یعنی تهدید. یعنی من تهدید میکنم؟ آره. یعنی بخور. آکل کل یعنی تهدید؟ یعنی معنای کل تهدید و ما تهدید رو میدونیم به جای کل بخوای ببری؟
اینجا ارمود الله نیست دیگه. معنای مجازیه. غیر موازنه اتفاقا.
یعنی شما از کل تهدید میفهمید؟ یعنی معنای بخور رو نمیفهمید؟
معنای بخور؟
اگر معنای بخور فهم می شود پس یعنی این لفظ در اون معنا استعمال شده، ولی همین معنای بخور در مقام تهدید فهم می شود، ولی آقای شیرویه اگر ما معنای بخور رو نفهمیم چه معنایی می خواهیم بفهمیم؟ شما میگید تهدید یعنی فقط تهدید می فهمم، کل یعنی تهدید، کل یعنی تهدید کرد. خب تهدید به چی کرد؟ شما بخور همین یعنی هم ارتکاز شما باید به همین بخور میفهمی، ولی بخور
لازمه اون
بخور در مقام تهدید نه بخور در مقام پس نسبت تلویه رو فهمید، ولی میگی خودت هم گفتی بخور در مقام تهدید، پس بخور فهمیدی که من این لفظ رو در همین معنای بخور که همین معنی بخور یعنی دارم طلب میکنم دیگه استعمال کردم، ولی تو گفتی بخور تو که داری نسبت طلبیه رو به ذهن من میاری بخور تو مطابق با طلب واقعی نیست، بخور تو یعنی تهدید میکنی بخور
این، ولی طلب ازش من نمیزن
طلب ازش من نمیزن قطعا که طلب، چون طلب در مرحله مدلول جدیه،
نه طلب منظورم نسبت طلبی نمیشه بخورم طلبه،
نسبت طلبیه که فهمیده میشه دیگه، وقتی میگی شما وقتی میگی بخور میفهمم بخور یعنی همون بخور یعنی همون نسبت طلبیه،
اینجا ما یک مقایسه میکنیم با خود مجاز واقعی،
بعد همین جواب
نه من همین جواب رو در مجاز واقعی بدم شما
بعد شما جواب من رو سلام کن در همین محدوده اینکه بگی آقا من بخور نمیفهمم، آیا چی رو میگی بخور نمیفهمم، بعد بگی معنای نسبت طلبی نمیفهمم، اگر بگی معنای نسبت طلبی نمیفهمم من از شما سوال میپرسم که چه معنای میفهمی؟
نسبت تهدیدی،
نسبت تهدیدی شو
همون نسبت طلبی نسبت تهدیدی،
یعنی بخور در معنای نسبت تهدیدی یعنی آیا چی بخور یعنی در معنای تهدید، یعنی بخور تهدید؟
دقیقاً من نمی‌فهمم.
بخور یعنی تهدید آیه شیرویه، من وقتی میگم بخور یعنی تهدید.
بخور یعنی تهدید نیست.
تهدید نیست چیه
بعد؟ دقیقاً تهدید نیست به خاطر اینکه اصلا این میشه قرینه برای اینکه استعمال مجازیه.
بخور یعنی چی آیه؟
اجازه فرمایید یعنی مثال بزنم. در همون مثال مجاز واقعی که ما می‌خوام بزنیم.
مجاز واقعی؟ ها
مجاز واقعی استعمال لفظ در غیر موازنه. جایی که میگه رأیت الاسد، قرینه حالیه داریم. میدونیم اسد کیه؟ قرینه حالیه داریم، چون اینجا هیچ قرینه لفظی ما نداریم.
قرینه حالیه.
آره قرینه حالیه داریم. مثلا ما میدونیم که به آقای زید بدن میگن اسد. مثلا بین خودمون این هستش. قرینه حالیه. مثلا رأیت الاسد، اینجا از اسد شما شیر متوجه میشید؟ قطعا شیر متوجه
نمیشه.
اصلا اگر شیر رو متوجه آدم نشود، رجل شده رو نمیشه متوجه بشه. در معنای واقعی کلمه واسطه بین لفظ و معنای
حقیقی، این که من چطور اگر یادتون باشه عرض کردم در مجاز دو تا مقام داریم، این که چطور ما از الفاظ معنای مجازی به ذهنمون میاد، کمان که این بحث داشتیم چطور از الفاظ معنای حقیقی به ذهنمون میاد، اونجا وزن در مجاز هم گفتن به خاطر همین صلاحیتی که معنایی
علاقه دیگه معنای مجازی با معنای
علاقه، پس این علاقه وجود داره، این علاقه وجود داره، یعنی آیا بخاطر همین شبیه معنای حرف شما این علاقه وجود داره فقط به ما میفهماند، فقط این علاقه به ما میفهماند که معنای رجل شجاع با اسد مناسبت داره که به ذهن تو میاد، ولی آیا شما اسد رو در معنای حیوان مفترس استعمال کردی؟
نه
تمام شد رفت
همین رو هم بگم اصلا این درست نه ولی در اینجا همین تهدید در این
مقام. نه الان شما گفتی که معنی یه بار مفترس به ذهنت میاد. من دارم میگم اگر معنی یه بار مفترس به ذهنم بیاد، یعنی شما اسد رو در حیوان مفترس استعمال کردید در حالی که احتمال نکردید.
اونم علاقه است. علاقه یعنی میخوام بگم این حیوان مفترس تو هم نیست.
اون که بله. قطعا نیست.
بالاخره علاقه وجود داره این ماجرا. حالا اینجا همین این تهدید
رلی قبل از اینکه
علاقه دارد با اون نسبت طلبیه و شما میگید که
اون که هیچ شکی نیست که خب
دقیقاً من همین بودم.
نه
این هم
نه اجازه بدید خلف فرمایید در اونجا علاقه وجود داره، ولی شما لفظ اسد رو در حیوان مفترس استعمال کردید به طوری که اگر از آقای شیرویه بپرسن اسد لفظ اسد در رجال شجاع استعمال کردید، به طوری که اگر از شما پرسن تو داری میگی اسد اومد یعنی این یارو حیوان مفترسه، میگی نه بابا که حیوان مفترس نیست، این کیه؟ این رجال شجاست، به خاطر مناسبت و علاقه و شباهت بهش گفتم اسد. ولی در اینجا دقیقا فهمید آیسی اینجا رجل شجاع یه معنایی داره، ولی در اینجا وقتی میگی بخور یعنی این بخور رو در معنای تهدید آیسی اینو باید دقت کنیم، بخور رو در معنای تهدید به کار بردی به طوری که بخور ای تهدید، یا اینکه بخور رو در معنای بخوری که در مقام تهدید است استعمال کردی؟ اینو برام بگو.
دو تا جواب دارم.
بفهم کدوم، خب کدوم یکی بعد دوتا جواب شد؟
نه یک اینکه از دیدگاه دفاع از اون کسایی که چیز کردن، یکم دیدگاه خودم اونهایی که
فقط همین رو من جواب
دارم، دیدگاه دفاع از اونهایی که بودن مجازه دیگه بخور، یعنی من دیگه به کار ندارم، من هر دیگه 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 ولت کردم دیگه، بول که بخور منو شم میدیم، من حرفش هم میدیم، اون تهدیده میشه
درو
خود تهدیده میشه. اگه بخوام در مخواه با جواب از اونو میگم بگم مرحب نکنم کل در تهدید استعمال شده،
یعنی آیسات هم میدارم، یعنی تو میگی نسبت طلبیه لح لحظه
من
در همون معنا به کار بردی،
من مجاز رو میگم، من مجازی مست
یعنی اینکه مجاز نیست که تو بخور در همون نسبت طلبی به کار بردی، در معنای تهدید هاش رو دقت کن، معنای تهدید یعنی تهدید، معنای تهدید یعنی تهدید، یعنی کل یعنی تهدید، کل یعنی تهدید، نه بخور تهدید، کل یعنی تهدید، کما اینکه رجل شجاع، کما اینکه اسد یعنی رجل شجاع، نه حیوان مفترس رجل شجاع، به این دقت کن شده.
من همون میگم کل یعنی همون تهدید، کل یعنی تهدید،
کل یعنی تهدید، بخور یعنی تهدید، یعنی معنای خوردن به ذهنت نمیاد.
من اونجا میگم شما معنای
این اونجا که قطعاً معنای حیوان مفترس به ما نمیاد، چون شما اون معنی آقای سیبه باز علاقه رو بردی تو بس، ما در استعمال اون علاقه صلاحیت به ما میدهد که چطور معنای مجازی رو بفهمیم، اون کار نداره بس در استعمال.
من میگم اینجا این عین همون،
یعنی شما از کل تهدید میفهمید،
من در مقام دفاع هستم، من در مقام میگم اگه من دفاع کنم
اینجوری جواب میدم، این چه خیلی خلاف ویژمانه که کل یعنی
تهدید، خودم بخوام بگم نظر خودم شخصی خودم
جزء من همین بود، الان عرض من متوجه شدید؟
بله بله متوجه شدم، ولی اینکه خودم بخوام بگم یعنی این دیدگاه شهید صدر رو چیز میبینم به صورت مثلا اجمالا غالب میدونم برام دیدگاه مجازی، من تا هنوز باید در مورد فکر که دقیق تصور کنم.
به این باید آیوشی رو توجه کنی که اگر میگی مجازی شده، نه اینکه باید بگی بخوره در مقام تهدید، اگر میخوای بگی مجازی شده باید بخورو بذاری کنار، این واقعا خلافه وجود داره.
خودم هم گفتم که بر نظر خودم همینه، من تو باید بیشتر در روش بکنم به نظر تصور،
حالا هم که یکم تونستم ارتکاز شما
رو دیدم، همین بود من اشکالاتی که بکنم و اینا در مقام دفاع از طرف مقابله، و در نظر خودم صرفا ممکن این نباشه دیگه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، 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 اللهم صل على محمد
این مسئله
زیادی باقی مونده، اگر اجازه بدید این افراد بحث رو کنیم و بعد وارد بحث بشیم صفحه 234 با کتاب پاراگراف آخر، ولیکن
قد یتفر احیانا من یکون المدلوم جدی هو قصد الاخرار عن حکم شرعی آخر خیر طلب طلب الماده او انشاء ذالک الحکم جنه اما فی قوله اقصر صوبک من البول فان المراد الجدی من اقصر لیس طلب البول هست کردیم که در زیر مبحث سیره امر چهار بحث مطرح شد بحث معنای سیره امر بود بحث دوم در رابطه با عوامر ارشادی عواملی که مولا به کار میبرد ولی مدلول جدی و مراد تصدیقی اون طلب نیست بلکه در مقام اخبار است ارشاد یعنی اخبار اخبار به یک حکم شرعی دیگری یا اخبار به قول آقای نیکسار اخبار به حکم عقل بعد ببینیم که اونجا چه سیاقی طلبیده و مولا به چه چیزی اخبار داده است مثلا در مثال من میگه انشاء ذالک الحکم و جعلهی رو دیگه خیلی روش مانور ندادم دیروزم خیلی روش مانور ندادم چون یه مقدار مورد نزاع و بحثه لذا این طلبتون انشاءالله در بحث حرفه ثالثه که چطور با این ارشاد میخواد انشاء بکنه حکم رو چطور با این اخبار میخواد انشاء بکنه کما در قول خدای قول خدا میخواد قول حضرت صادق سلام الله علیه اخسل صحبه که من از بول که حضرت میفرمان که لباس تو از بول بشور خب مراد جدی از اخسل که طلب قوس نیست چرا چون آیه شرافت بزرگوار شما میتونی اصلا لباس تو نشوره لباس تو تیکه تیکه کنه یا زیر مرخایی که در مرغونی داری پهن کنی که راحت گرم بشه و راحت تخم بذارن اگر این نشوری مگه مستحق عقاب هستی قد یتنجر سوال الغوز فیحمله ولا یحصله ولا اسم علیه چون میدانیم از خارج قرینه داریم که گاهی لباس شخص نجس میشه یحمله رها میکنه اون رو لا یحصله سلام علیکم قصد نمی کنه او رو ولا اسم علیه و گناهی هم بر اون نیست خب مراد از این چیه؟ مراد از این بیان این است که این از صحبه یتنه جسبل بود مراد دارد ارشاد می کند به نجاست لباس در صورت ملاقات با بول و حاضر حکم وضعی اون داره اخبار میده به یک حکم وضعی و همچنین اخبار می کند که انهو یتحر بالقصد و هازا اون وزیان آخری که میگه اقسل صوبکه یعنی با شستن این لباس تو پاک میشود داره خبر میده از این حکم وزیع و فی هازه الحاله تو سم مصدیقه بالامر ارشادی لعنها ارشاد و اخبار داره اخبار میده از این حکم پس ارشاد یعنی چی رو خواهی من ارشاد یعنی اخبار کما اند معروف خب بحث سوم آقا شما از کجا وجوب را از صیغه امر استفاده کردی بحث سوم کیفیت استفاده وجوب از صیغه امر صیغه امر یعنی نسبت طلبیه یا نسبت ارسالیه این طلب و نسبت طلبی امر است وجوب و استحباب است از کجا وجوب استفاده کردی کما ان المعروف فی دلالت مادت الامر علی الطلب انها تدل علی الطلب الوجوبی کذلک الحال فی صیغه الامر همینطور هم در صیغه امر این وجوب استفاده می شود به معنی انها تدل علی نسبت الارسالیت الحاصله من ارادت لزومیه به معنی این که آقا این صیغه امر دلالت میکنه بر نسبت ارسالیه که از اراده لزومیه است خب از کجا لتبادر به حسب فهم العرف به فهم العرفی العام چون آقا وقتی که عرف عام صیغه افعل کل اینها رو میشنوند اون معنایی که به ذهنشون متبادر میشود از حق این لفظ چیه آقا نسبت ارسالیه به اضافه لزوم و وجوب به اضافه اراده وجوبیت در ذهن اینها متبادر می شود و به ذهن اینها می رود لذا ایشون می فهمن که کیفیت دلالت صیغه بر وجوب بالوضعه و دلیل اون بر وضع چیه؟ تبادر تبادر علامت و طریقه للوضعی درست کما این که در ماده امر هم همین رو فرمودن ولی در ماده امر دیروز هم عرض کردم که سه دلیل ذکر کردم آیه و روایت و تبادر ولی در اینجا همین به همین تبادر اتفاق تا این رو هم که شما بگم که نظر آقای صدر در رابطه با کیفیت استفاده وجوب و صیغه امر بالوضع نیست ایشون بالاطلاق
قائل هستن که سیره ام دلالت بر وجود میکنه، اما ماده ام بالوزن دلالت بر
مشهور.
اینجا دارم قول مشهور نظر مشهور عرض کردم که آقای صدر در این کتاب نظر خودشون نمیده، این کتاب کتاب آموزی، گرچه بیشتر مواقع نظر خودشون گفتن ها، ولی اینطور نیست که ملزم باشن نظر خودشون در مدر و کثیر. اما بحث بعدی و بحث آخر در رابطه با جملات اخباریی است که در مقام انشاء به کار داره. کثیر ما یستعمل غیر فعل امر از افعال در افاده طلب. آقا فقط فعل امر از افعال در افاده طلب استعمال نمیشه، گاهی اوقات غیر فعل امر رو، حالا انشاءالله امروز یه مثالی در نحو براتون میزنم که یه مقدار هم فضای کلاس عوض شد انشاءالله اگر فرصتی شد. آقای شرافت خدمت حضرت رسیده، اصحاب دومی دم و رعافم، اصحاب سعودی دم و رعافم، خون دماغ به لباس هم خود. حضرت فرمود لا یوید، حضرت فرمود یوید اعاده کن، یکسل بشور توی خود که توی نجاست که یوید نه همون یکسل بشور میشوید او. خب این میشوید خبره، ولی جمله خبریه نسبت ثبوتیه در مقام چیه؟ در مقام انشاء، یعنی یکسل یعنی اقتصل، یا یعید و سلات یعنی عرد سلات. خب اینجا چطوریه رفقا که این جمله خبریه در مقام انشاء به کار رفت؟ جمله خبری است، معناش نسبت ثبوتی است. چطور ما متکلم مولا آمدیم رو در مقام اخبار و طلب به کار برد؟ حالا ایشون گفته آقا اگر طلب میرسد یا به ادخال لام امر علیه است که دیروز من این رو بیان نکردم و به نکته بیان به خاطر نکته بیان نکردم، روز شما داخل پرانتز بگیرید، یا بدون ادخال لام امر است، مثل کجا؟ کما در یعید یختصل، که اینها یشتمل استعمال هی نعیزن علای نعیزن، اینها استعمالشون هی نعیزن بر طلب با چیه؟ با یه عنایتیه، لأن الجمله هی نعیزن خبریتون به طبیعت ها وقت استون رسی مقام طلب. اینها ها طبیعتشون این جمله خبری است، ولی استعمال شده در چی؟ در مقام طلب، در مقام طلب. و فعل اول که حالا اینو در داخل پرانتز میگیریم مربوط به لام امر است بماند، و بحث ثانی یوجد خلاف هم فی دلالت علی الوجود فی الوجود، در مورد جملات خبریه‌ای که در مقام طلب به کار میروند اینجا اختلاف شده، که دیروز سه وجه اختلافش رو گفتم سه قول وجود داره، بعضیا مثل آقای شیرویه گفتن مجاز میشود، بعضیا گفتن نه مدلول تصوری و مدلول تصدیقی اولا همان است، فقط مدلول تصدیقی ثانی فرق کرده، بعضی ها گفتن مدلول تصدیقی اولا همونه، ولی مدلول تصدیقی ثانی انشاء به لازمه مدلول تصوری است، که اینها بماند در بحث حلقه خالصه. حالا ایشون اشاره نکرده، خودش هم گفته که در حلقه مقبله انشاءالله بحث. اما دلالات دیگری برای امر که گفتیم آقای نواب عزیز، ما تا اینجا گفتیم صیغه امر و ماده ام برای طلب وجودی در ماده ام و نسبت طلبی وجودی در صیغه ام وضع شده و ما وجود رو میفهمیم، اما بعد جاها هست های شرافت که شک میکنیم، یه حالت هایی پیش میاد این صیغه ام استعمال شده ولی شک میکنیم که دلالت بر وجود میکنه یا نه. حالت اول عرفنا ان الام یدل علی طلب و این که طلب هم بر نحو وجوده، ولی یه سری دلالت هایی هست که واقع شده، بحث از ثبوت این دلالت صیغه لهو بر وجود و عدم ثبوتش. یکی از اون دلالت هایی که یکی از اون حالاتی که ما شک میکنیم در وجود استعمال شده این صیغه یا ماده، اینا رو دیروز توضیح دادم، دیروز اولی رو عرض کردم، دلالت این امر است بر نفی حرمت بدلا از دلالت علی طلب و وجود فی حالت معینه. این که آقا این بحث در رابطه با چی بود؟ قول امر عقیب الحذف او توهمی، که آقا آیا این امر دلالت میکند بر نفی حرمت به جای این که دلالت کند بر طلب و وجود در این حالت، و اون حالت چیه؟ اذا ورد عقیب التحریم، اذا ورد فی حالت یحتمل فی در اون حالت التحریم. این مولا ابتدا نفی کرده یا ما توهم زدیم که مولا نفی کرده، ولی بعدش یه امری میکنه اذا حلالتون فسپادو، قبلش گفته بود آقا سید نکنید، اما الان داره میگه فسادو سید کنید. حالا آیا این سید در این حالت ما شک میکنیم این نیست که این هم دلالت بر وجود میکنه یا دلالت بر وجود نمیکنه. خب ایشون فهمیدن که ما دیروز عرض کردیم دو قول وجود داره، ایشون قول مشهور نمیگه، مشهور قائل به عباره هستن، ایشون میگه مجمل میشه. ولی باید توجه داشت که با این حال آقای صدر میگه آقا فسادو در نسبت طلبیه سید نسبت به سید استعمال شده، فقط مراد جدی مجمل، ما نمیدونیم اراده طلب کرده است واقعا، اراده جدی طلب دارد یا اراده جدی طلب نه، و الا در معنای نسبت طلبیه استعمال شده. چرا؟ چون تا گفت فسادو آقای نیکزاد عزیز معنای سید کردن به ذهن شما نیومد، معنای سید کن به ذهن شما نیومد، پس یعنی این رو در ذهن شما آقای شیرویه، پس این در همون معنای خودش استعمال شد چون همین معنا به ذهنت اومد. ولی تو نمیدونی که این معنایی که به ذهنت اومد در مقام طلب جدی و واقعی بود یا این که در مقام طلب جدی و واقعی نبود. اما صیغت الفهم علی مستقل مدلول تصوری لا تتغیر دلالتش در این حالت، صیغه هم علی مستقل یعنی در سطح مدلول تصوری دلالتش در این حالت هیچ تغییری نمی کند، بل تزل دالتاً علی نسبت طلبیه، بلکه دائما دلالت بر نسبت طلبیه میکنه. غیر ان مدلول حد تصدیقی هنا یصبح مجملاً و مرددن بین بفهمید از طلب جدی و بین نفی تحریف. فقط مدلول تصدیقی ثانی نمیدونید که آقای واقعا داره طلب میکنه، بریم صرف کنیم الان، بریم چونم سگ شکاری رو برداریم بندازیم دنبال شکار و اینها، یا اینکه نه مولا داره میگه آقا قبلا تحریمت کردم، این فساده یعنی تحریم از تو برداشته شد، اباحه جواز تحریف. لأن ورود الامر فی احد الحالتین المذکورتین این جواب اجمال من ناحیه من حاضر ناحیه، چون وقتی امر در یکی از این دو حالت دخول، یکی از این دو حالت همین بعد از نه یا توهم نه وقتی نه دیگه مجمل میشه.
من کلا این داستان تفاوت داشتن اراده جدی با منطقه اولا تصوری خود چیه کلا بحثش؟ یه چیزی دارن دیگه اینجا مثلا اونطور که مجاز کلا این مبحثیه کندن، این خودش یه مبحثیه، یعنی میتونه اراده جدی کاملا مثلا یه جایی حذر میشه، خود حذر رو میتونیم ببریم زیل اون داستان اصلا.
بله اینو صحبت کردیم، شما تشریف نداشتید در ضمن همین مباحث که گفتیم اینقدر آقای سعد اصرار داره که در نسبت طلبیه استعمال شده، یعنی در معنای حقیقی خودش صیغه امر استعمال شده، ولی در موارد متعدد و جایگاه های متعدد مراد جدی فرق میکنه. ایشون بحث اصالت و تطابق رو میخواد اینجا مطرح بکنه که توضیح شدیم اصالت و تطابق بین دلالات ثلاث و اینکه خود ارتکاز ما رو بیدار بکنه و بفهمونه به ما که آقا این که مشهور که نگیم، عده‌ای گفتن در این مقام های تهدید و تعجیز و اینها استعمال مجازی است، استعمال مجازی نیست،
چیه
استعمال حقیقیه، ولی مراد جدی مراد جدی همین فرقش اینه، مراد جدی فرق کرده در استعمال های معمولی، یعنی در نوع استعمال های ما مطابقت دارد مدلول تصدیقی ثانی با مدلول تصدیقی اولا، یعنی اراده جدی تعلق گرفته است به همون چیزی که اختیار کرده است، ولی در اینجا اراده جدی به اون چیزی که اختیار کرده تعلق نگرفته. شما که در مقام تهدید اون مجلس، حالا شما تشریف نبرید نشد، گفتم که مثلا یک مجلس خیلی پر و پیمون هم هست و بحث آبرو بی آبرویی است، به پسرتون میگی که نرو، اولش مثلا قبلش گفتی که برو نری اینجا پرخوری نکنه، این پسر شیطان میکنه میره شیرینی رو هم داره، یه نیمچه نگاهی هم به شما داره، بعد چه میکنی؟ بخور بخور اینجا آقای سعد
بخوره نمیگوشه،
شاید هم بالاتر رو من دیرو بحث کردم، شما هم گفتم چوب و اینها بس چوب آسان و اینها، ولی اینجا آیفر میگه همین که میگه بخور بابا، معنای نسبت طلبی بزن تو میاد میگه بخور، ولی اراده جدیه طلب نداره. حالا اول کلاس با آقای شیروی در مورد این مسئله و یه مقدار دیگه بحث کردیم،
اینجا مثلا دلالت خاصی نداره این گونه استعمالات،
نه اینجا مجاز نشون لفظ در هم
معنا مجاز
این شکل از استعمال فقط آقای سعد، حالا اون روزم به عنوان مقدمه به دوستان گفتم، شما حالا جزوه اگر ببینید فقط در این نوع استعمالات اصل تطابق مدلول تصدیقی ثانی و مدلول تصدیقی اولا رعایت نشده و شکسته شده. این چیزی که باید رعایت میشد در این موارد در این موارد رعایت نشده.
خب اما قرینه میخواد
بله
چرا داره
مجاز نیست؟ بله چون ظاهر حال نوعی همونطور که این بود لفظ رو در معنای موضوع اولای خودش استعمال بکنه، ظاهر نوعی حال متکلم این است که اراده جدی داشته باشد نسبت به همون چیزی که اختیار کرد. ما واقعا در همینطور هستیم در تکلمات خودمون. من دارم اخبار میکنم همون معنایی که به ذهن شما اختیار کردم، اگر نخوام اینطور کنم مثلا اینطوری نباشه، یه مقامی هست، یه قرینه هست، مثل همون بخور بابا اینکه اون میدونه که بابا نمیخواد ازش طلب بکنه واقعا و میخواد بکشتش، یا در مقام تعجیز و اینها پسر میاد میگه آقا میخوام اینو بلند کنم بابا بده سنگین و اینا، بعد بابا میندازه میگه خب برش بلندش کن. اینکه واقعا طلب نداره، یعنی مراد جدی او واقعا طلب نیست، ولی معنای طلب رو که به ذهن او فرد اختیار کرده.
اما جواز باشه چه اشکال
داره؟ جواز باشه
تو این
بحث بله نه تو بحث عقیب الحق بله عرض
کردم در موضوع که داره
بله مشکوک
این مجمله
بله مشکوک می‌فرمایم اینطوری، ولی آیستاد میگه آقا این مقامیه که ما نمیتوانیم احراز بکنیم. بله قبول دارم این اشکال باشه، ولی استثار دیگه، اگر اشکالی باشه استثار، یعنی اشکال آنچنان فنی نیست که مثلا ما بگیم. بله
سوال اینجا وجود داره،
یکم جلو نریم،
مستعمل بخواد این فعل امر رو در معنای مجازی به کار ببره باید چیکار بکنه؟ چه جوری باید نشون بده؟ اصلا من مجاز به کار ببرم میخوام همین کل رو بخور بابا رو نمیخوام مراد جدیم کرد باشه، میخوام مجاز به کار ببرم، چیکار باید بکنم؟
باید یه قرینه بیارید که به
چطوری مثلا
به متکلم بفهمانید که نسبت طلبیه رو به ذهنتون نه
مثلا بفهمید مثلا کتاب بخور، اینجا کتاب بخور یعنی بخون مسلط شد، اینجا هیچ وقت خوردن و معنی اکل اختیار
بخور مراد جدی
مثلا
یه شما یه چیزی دیگه
هست اذهب الی البحر، اذهب الی البحر فقطن من، برو سمت دریا و از او استفاده کن. خب اینجا آیه سرد میفهمن که این که میگه برو به سمت دریا فقطنم، این اقتنم منظورش این است که اون بحر دیگه دریای مواجی که متشکل از هاشدورهای کثیری هست نیست، بلکه منظور یک علامه است. علامه این که بحر رو که میگه مرادش علامه خودش میگه میگن مرادش علامه بحر رو گلومه از حب الالبر
این که بحر در معنای غیر مجرون لحه رو استعمال شده نه فعل مفعل بخواه این فعل امر در غیر مجرون لحه بحر و معنی در یا بحر و معنی حالم گرفت چه رفتی به از حب داره؟ از حب همون معنی از حب
بحری که در معنی مجرد و کار گرفته شده قرینه برای اینه که این اختنم هم در معنی مجرد و کار رفته ممکن داره؟
اختنم معنی خودش هستن اختنم یعنی مختلف بشون
اختنم رو باید مثال سختی
اختنم سخت
باشن نیست
الان حالا در ذهنم مثالی نیست که اگر بخواهیم، یعنی مثال ملموس، مثالی من درآوردی دارم، ولی مثال ملموسی که الان من مثلا بگم کل و این کل در نسبت طلبیه استعمال نشده باشد، بلکه باید در نسبت مثلا ثبوتیه یا اینها استعمال شده باشه. این
منظور من اینه که بالاخره شما یه مثالی بیارید که مجاز باشه، این همه اینا رو شما همه میکنید برای اون قضیه در استعمال، شما هر چی بگید با اون توجیه میشه کرد با این مدل با این مدل، ولی یه مثالی باشه که شما بگید این مجاز
بله حالا الان مثال نه که مثال نداریم، الان مثال در ذهن هم نیست، الان یه چیه یادم تو بحوثیشون فرمیده بود، حالا فردا این طلب شما فردا انشالله هست. اما شما باید بدونید که آقای شیروی وجدان آدم واقعا
ما وجدان ندارم، من فقط استدلال میخوام،
یعنی
میخوام بحث برام روشن بشه،
یعنی وقتی اینو دوباره تکرار وقتی داره به شما در مقام تهدید میگه بخور، گفت آقای من آقای شیروی میدونی چی میگه؟ میگه بخور یعنی تهدید، شما رو به خدا قسم، شما رو به همین حضرت معصومه، بخور یعنی تهدید. آقای شیرو بعد اینو بعد التفات داشته باشی وقتی میگیم مجاز، نه اینکه بخوره، دقت کن، نه اینکه بخوره در مقام تهدید، این فرق داره. وقتی میگی بخوره در مقام تهدید پس معنای بخوره به ذهن تو خطور داد، ولی وقتی میگی بخور در معنای خودش استعمال نشده، یعنی دیگه معنای بخور به ذهن تو نیومده، بلکه معنای چی اومده به ذهن تو؟ معنای تهدید. کما اینکه در اثر معنای حیوان مفترس به ذهن تو نیومد، معنای چی اومد؟ رجل شد. اینجا آیا واقعا وقتی میگه بخور یعنی تهدید، بخور ال تهدید، یا میگه بخور یعنی معنای بخور رو به ذهن من انداخت ولی در مقام اما حالت دومی که در حالت امر بر وجود مورد شک قرار گرفته در کتاب اصولی به عنوان تبعیت القضا للعدام مورد بحثی قرار میگیره، یعنی آیا قضا تابع ادا هست یا تابع ادا نیست. در اینجا بحث در این است که اگر مولا به فعلی که دارای یک زمان معین و موقتی است امر بکنه، منتها اون آقای مکلف اون فعل رو در زمان معین انجام نده، حال در این صورت آیا همون امری که بیانگر وجوب انجام اون فعل در اون زمان بود، همون امر بیانگر این هست که در صورت ترک فعل در اون زمان معین باید اون فعل را بعد از زمان انجام بدهی؟ مثلا مولا فرموده صل صلات صبح، نماز صبح. خب این امر به نماز صبح موقت است و محدود است به طلوع الفجر الى طلوع شمس، بعد این صلات رو در این بازه طلوع فجر صادق تا طلوع شمس بخونیم. حالا اینجا این مکلف این نماز رو در این زمان یعنی من طلوع اول الى طلوع ثانی نخوند، آیا همین امری که میگه نماز رو در این بازه زمانی بخون، همین امرم بیانگر این هست که نماز صبح رو اگر در اون بازه نخوندی بعد از اون بازه بخون؟ یا اینکه نه، یا اینکه این امر دیگر نمیتواند بگوید بعد از وقت و بعد از گذشتن اون زمان نماز رو باید بخونی، بلکه یک دلیل دیگری نیاز است که به ما بگوید باید بعد از وقت نماز رو بخونی. در اینجا دلالت امر بر وجوب نسبت به پایان وقت مورد شک واقع شده. گفتیم حالاتی میخواییم بیان کنیم که دلالت امر بر وجوب مورد شک، اینجا این صیغه امر هست اما دلالتش بر وجوب نسبت به بعد از وقت مورد شک واقع شده که آیا دلالت بر وجوب میکنه یا نمیکنه. در مقام نسبت به این مسئله مرحوم آقای سعد فرمودن که جواب این سوال بستگی داره به این که ما امر به فعل موقت رو چطور تحلیل بکنیم. در اینجا دو تحلیل و دو حالت برای این جناب امر بیان شده. حالت اول اینه که بگیم امر به فعل موقت که امر واحده، مولا گفته صلات از صبح دیگه، در اینجا مکلف امر به اتیان نماز محدود به طلوع فجر الی طلوع شمس رو اتیان نکرد. اگر مراد از امر موقت همین امر واحد باشه، خب روشنه دیگه نسبت به خارج از وقت ما دیگه امری نداریم. اون امر اول صلی صلات صبح بود، دلالت میکرد که آقا در این زمان معین نماز بخون. خب دیگه این فقط دلالت میکنه که در همون زمان معین نماز بخون دیگه، دلالت بر انجام نماز در خارج از وقت نمیکنه، چرا که محدوده اون امر این زمان بود و الان زمانش گذشت، زمانش تمام شد، انقضاء زمان. اگر هم نیاز به قضا کردن و اعاده اون نماز باشه، ما نیاز به یک دلیل جدیدی داریم. خب در اینجا اگر تحلیل ما این حالت اول باشه و بگیم که امر فقط محدود به این زمان است، اگر زمان گذشت دیگه امر ساقط شده، اتیان نماز صبح در خارج از وقت نیاز به امر جدید دارد، از این حالت تعبیر میکنن به عدم تبعیت قضا ل ادا.
زمان خودش مسئلیت در وجود،
بله بله، یعنی قضا کردن اون فعل تابع اون امر ادایی نبود، قضا کردن تابع اون امر ادایی نبود و اون امر ادایی نتونست قضا رو بر عهده ما ثابت بکنه، بلکه ما برای ثبوت قضا نیاز به امر جدید داریم. حالت دوم که حالت بسیار عجیبی هم هست ولی عده‌ای هم فرمودن این است که بگیم آقا امر به فعل موقت امر واحدی نیست، یک دونه امر نیست، بلکه از دو امر تشکیل شده. ما تحلیل میکنیم این امر را به دو امر،
در امر موقت فقط دیگه.
بله اصلا
در امر زمان.
بله در امر زمان. بس اصلا بحث طبیعت غزاله در امر زمان.
نه ما اینجایی که میگن امر یا امر دو امر میشه فقط در این بحثه.
بله بله. یعنی فقط در بحث
دومی زمان
امر، یعنی امرهایی که زمان دارن دو امرن.
بله اصلا این دو حالت نسبت به امرهای موقت و زمان دار مطرح شده. من الان از سوال شما اینم استظهار میکنم که یعنی میخواید بگید که دو امر داشتن در جای دیگه مطرح نشده؟
اما ما میگم مثلا هر امری ممکنه این تحلیل درمونش بشه.
نه
اینجا فقط منظورشونه یا همه جا کلن امری چیز
حالا این بعد این تحلیل که در اینجا هست، ولی آقایون مثلا متمم جلی ها مثلا آقای ماهین و اینها
اونجا مثلا
بازه همه دومی رو میپرورانند تا بحث تربل و ترسلی رو درست کنند. ولی نه این در همینجا میخواییم امر موقت رو
در نماز واحد دو
هم یعنی یک امر هست، ما در مقام اثبات یک امر داریم ولی میگیم این رو میشکافیم و میگیم این امر واحد در حقیقت دو امر است. احسن
جائر دو
امر. حالا اینا سوالاتی که بعد به عنوان اشکال مطرح شده که حالا یه رو به تعمل فهمیدن محصد اصل بحث بگیم. پس ایشون فهمن که امر به فعل موقت امر واحدی نیست بلکه از دو امر تشکیل شده که مولا این دو امر را به شکل واحد بیان کرده. دو امر بود ولی مولا این دو امر رو عجیب مجی کرده و به شکل واحد بیان کرده. یعنی وقتی مولا میگه صل صلات صبح، در اینجا ما یک امر به ذات صلات داریم بدون هیچ قیدی، صل صلات صبح یعنی صل، و یک امر به نماز صلات مقید به صبح داریم، صل صلات صبح یعنی صل، یک دو صل فی حاضر وقت. پس با یک شکل واحد دو امر رو بیان کردیم.
با خیلی تحلیل جالبیه
مرحومه شهید سر جالب که هر موقع
شما چجوری اینو فهمیدی؟
مرحوم شهید سری فهمن که اگر مراد ما از امر موقت این حالت دوم باشه، در این صورت خب اگر مکلف نماز صبح رو در وقتش نیاورد، تنها اون امر دوم که مقید به اتیان اون نماز در اون وقت معین بود از او فوت شد و تنها او رو امتثال نکرد. اما امر اول که اتیان به ذات صلات است بدون هیچ قیدی، او که هنوز به حال خودش باقی است، او رو که هنوز امتثال نکرده. لذا این مکلفی که نماز رو در وقت خودش اتیان نکرد، امر دوم از او فوت شد. اما امر اول که خود ذات صله باشه، امر به ذات صلات باشه، بر عهده او باقی است و باید او را اتیان بکنه. در اینجا اگر تحلیل ما این صورت دوم باشه، از این صورت تعبیر می شود به تبعیت القضال ادا، یعنی قضا کردن نیاز به امر جدیدی ندارد، بلکه وجوب قضا به واسطه همون امر ادا در عهده مکلف آمد. مرحومای صدر بعد از بیان این دو صورت و دو حالتی که در مسئله وجود داره، میفهمن که در مقام قضاوت میفهمن که ظاهر امر موقتی که از ناحیه مولا صادر شده، رفقای من، امر واحده و مولا یک امر کرده که اون هم امر به ذات اون فعلی که مقید و محدود به زمان است، نه که یک امر به ذات الفعل و امر دیگر به فعل دارای زمان و تغییر تعلق گرفته باشه. من این عبارت رو میخوام باز کنم. اگر قرار باشه که امر مولا اینطور باشه، باید دو امر از ناحیه مولا وارد شده باشه، در حالی که یک امر وارد شده و ما از یک فعل امر کشف میکنیم که مولا در مقام ثبوت و جعل چی داره؟ یک امر داره. به عبارت فنی تنها راه ما نسبت به کشف اوامر و نواهی مولا در عالم جعل چیه رفقا؟ همین عالم اثبات و همین عالم دلیله، همین عالم الفاظه. یعنی ما از این ادله کشف میکنیم که مولا در عالم جعل، در عالم ثبوت چند حکم رو جعل کرده. خب اگر مولا دو حکم رو جعل کرده باشد، باید در مقام اثبات دو دلیل رو به ما ابراز بکنه. ما اصلا ما راهی نداریم برای پی بردن به عالم جعل و عالم ثبوت غیر از عالم اثبات، غیر از عالم دلیل. این آیسر داریم که خلاف ظاهر حرف شما. ما برای اینی که به دو امر، وقتی شما میگید دو امر، این امر واحد رو از به دو امر تحلیل میکنیم، یعنی مولا در عالم جعل ما رو مکلف به دو امر کرده. خواهی صد داریم که اگر مولا در ما رو در عالم جعل مکلف به دو امر کرده، باید در مقام اثبات چی بیاره؟ دو تا امر بیاره. ما که نمیتونیم عجیمش کنیم.
واحد ملازمه نداره با که حکم واحد از کانه
بیان مولا ملازمه نداره. بالاخره
ممکنه یه جوری تحلیل بکنیم بیان واحد رو، واقعا امکان ثبوتش دارم میگم. یعنی شعار به خاطر ابرازی
اینا بحث تو
بله حکم رو داره یک بیان بیاره.
بالاخره ممکن هست، ولی ممکن هست ثبوت هست، ولی ما از کجا بدونیم که مولا الان این کارو کرده؟
ملازمه نیست دیگه. ملازمه نیست. اگر ما بگیم با ادله فقرایی بتونیم نحوی یک بیان واحد رو تحلیل بکنیم که دو حکم ازش در بیاد، این با عقل جور در میاد.
این با عقل جور در میاد یعنی دقیقاً بفهمم شما طرفت، این با عقل جور در میاد یعنی شما با اون تحلیلت گفتی که انگار مولا دو امر کرده، یعنی در مقام اثبات این رو باید بچسبونی به مولا که دو امر کرده. ولی آیه صدر میفهمن که آقا ما در مقام اثبات الان چی داریم؟ یک امر داریم. مولا اگر میخواست دو امر بکنه، باید با دو لفظ جداگانه به ما این رو میرسون. ما آقا راهی نداریم برای رسیدن به ثبوت غیر از اثبات.
نه شما این مولا درست کنید، یا شرافت میگن یا این ملازمه هست یا نیست. اگر مولا در فقط در صورتی که دو امر رو بیان میکرد میتونه دو امر در عالم ثبوت اراده کنه، این هم شما درست. ما میگم اگر مولا دو امر رو بیان نکرد، پس یقینا یک امر رو اراده کرد. ولی اگه نه، هم میتونه باشه هم میتونه نباشه. یعنی ملازمه ثابتی نیست.
هم میتونه باشه یعنی ما،
یعنی میشه که
یعنی ما از یک امر دو امر رو کشف کنیم.
نه از یک بیان دو امر.
همین دیگه، یعنی از یک بیانی که در عالم اثبات هست دو امر رو کشف کنیم. به خاطر اینکه راه ما به ثبوت هم
داشت نداره. اصلا استدلالش مثلا از این ها اولخانی یه ادعای شما اینجا اینه که
ما نمیتونیم،
یا ممنوعه دیگه.
ما اصلا راهی نداریم. ما راهی نداریم برای کشف ثبوت الا همین خطابات رو
اسکر. ما با قرینه کشف
با قرینه کشف میکنیم، یعنی با قرینه کشف میکنیم که مولا دو امر کرده. خب پس دو امر کرده دیگه،
دو هم کرده ولی با یک بایان.
نه
بایان 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 بایان. ما نمیگیم دو هم نکردیم.
ما با تحلیل عقلی قرینه به ما میگوید که مولا دو هم کرده. درسته که یک لفظ رو به ما رسونده، ولی در حقیقت دو هم کرده. پس این قرینه داره کشف میکنه، این قرینه داره کشف میکنه که
بیان یکیه. قرینه با بیان
فرق. نه قرینه به بیان فرق میکنه که قرینه هم همین بیان میگه. قرینه
هم همین اثبات هست. غیر متصد مقامیه چیزی غیر از لفظ.
اشکال نداره. قرینه که فقط لفظی نیست. عالم اثبات هم از الفاظ و قرائن موجودشه. این که من دارم میگم لفظ و اینها به خاطر اینکه این مصداق بارز و مصداق اهم میشه. ولی اون قرینه‌ای که در مقام اومد، یعنی به شما فهموند که اون قرینه به شما فهموند که دو امر داریم.
بله.
اگر اینو فهموند یعنی ما در مقام اثبات دو امر داریم.
بله. اینه که قرینه یکیه.
الان قرینه متصلی بیان
مولا یه دونه سله گفت.
مولا یه دونه سله گفت، ولی قرینه اومد گفت که مولا در حقیقت دو سله گفت. خب یعنی مولا در حقیقت دو سله گفت، یعنی دو سله گفته
دیگه. در حقیقت دو سله نگفته. مولا در اراده دو سله نداشت. در حقیقت یه
سلیه دو مثال
داشته،
در اراده دو
سلیه دو امر مراد بوده، بیان یکی شده. در اصلا اراده... چرا ما میگیم بلغرینه فهمیدیم؟ یعنی در... بیان دو تا نیست.
در
چرا این حرف زده میشه؟ چون شما با یه ملازمه ای خب کشف میکنید که مولا یقینا یه دونه امر مد نظرش بوده. اون ملازمه چیه؟ میگید اگر دو تا بود باید دو تا بیان میورد. چرا؟ چون ما راهی غیر بیان برای فهم مولا نداریم. درست میگم؟ این حرفی هست. اگر این صادق باشه، اگر این درست باشه، ما دیگه نمیتونیم بگیم آقا ممکنه ما با تحلیل بیم از یک بیان دو تا رو بفهمیم و این شدنیه. یعنی مولا میتونه با این که دو هم داره یک بیان بیاره.
ما یه اصلی داریم، یه اصل اوغلایی. این اصلهایی که میگیم همه اوغلایی تعبدی نیست. به نام اصالت و تطابق بین اثبات و ثبوت. یعنی ما اگر بخوایم ثبوت رو کشف کنیم چاره نداریم جز اثبات. اگر شما
میخوام همین بود
به اینها به آقایون متذکر بشم که این که امکان دارد ثبوتن امکان دارد که مولا بتواند یک بیان بگوید، ممکن باشه دیگه یک بیان بگوید، ولی در عالم ثبوت بالاخره دو بیان باشه، این یه بحثه. یه بحث عقلی که ما الان در مورد استحاله یا عدم استحاله او صحبت نمی کنیم، چه استحاله نظری چه استحاله عملی که بگیم یا محال است عقلا یا بگیم قدیه است، در مورد این صحبت نمی کنیم. ما داریم این بحث عرفی، یک قاعده ای که بین عقلا هست. شما آقای اصالت فتوا بین ثبوت و اثبات نسبت به خدا، اگر بخواد نسبت به من و شما بگم، شما در چه صورت به محافظ ضمیر من پی میبرید؟
وقتی من بگم
در چه صورت به محافظ ضمیر خدا پی میبرید؟ هرچی که بگه. حالا خدای متعالی که یک بیان کرده، شما این یک بیانش یعنی دو حکم
لطفاً اوغلا
نهایی حاله
شما باید اینجا الان
برای دیگه عرفی
دیگه. بله
بعد ببین عرفاً معاد شما اصلا این اصالت و تطابقی که عرض می‌کنم اینا همش عرفیه، یعنی از عرف استیاد شد.
آقای شریف
همین
اول این سوال از شما
پرسید،
چرا گفتید نه اشکالی نداره؟
اشکال نداره عقلا. بله اشکال نداره عقلا. بله بله
خودم واسه شما میگم یه قرین بیا در واقع بیان میشه دو تا.
آره یعنی تحلیلش بعد اینطوری بشه. و الان ما هیچ مشکل عقلی نداریم. حالا این اصالت و تطابقی که عرض کردم شما در حرف سالس میسید، همه آقایون این اصالت و تطابق رو در عمومات قبول دارن، یعنی مولا میگه اکرم العلماء، این اصالت و تطابق در کلام عام هست، ولی در مقیدات مثلا اکرم العالم العادل این رو قبول ندارن. ولی آقای سعد میگه نه تنها به تبع آقای آغازی ها، نه تنها در الفاظ عام ما اصالت و تطابق بین ثبوت و اثبات داریم، بین اثبات و ثبوت داریم، در مقیدات هم بین اثبات و ثبوت. و اینها اگر گفتید چه لازمه ای داره اگر اینو بگیم؟ یعنی آقای سعد در لازمه این حرف این است که نه تنها در دو کلام متنافی اکرم و لا تکرم تعارض می شود، بنابر نظر آقای سعد در مثبتین هم تعارض می شود. اینها لازمه این حرف هاست که بله فهم شما حالا آره ان شاء الله ان شاء الله باش میاد. خب نذاشتید که بالاخره آقای سعد فرمودن که ثبوت و اثبات هست و ما راهی جز اون نداریم. فقط یه نکته من در پایین در حد یک دقیقه بگم که ممکنه که حالا سوال بشه و اینه که اگر ما این حالت دوم رو بپذیریم و بگیم که امری که به فعل موقت خورده در حقیقت دو امره، یکی به ذات فعل و یکی به فعل مقید، آیا در این صورت مکلف اگر اون فعل رو در زمانش انجام داد باید دو تا
انجام بده،
باید دو تا عمل انجام بده،
دو امر دیگه،
یعنی چون دو امر اومده باید دو فعل دو امتثال انجام بده؟ روشنه دیگه، روشنه که نیازی نیست که دو
جواب میدن اینا
به خاطر نه
انجام بده دیگه اونو نمیخوایم،
به خاطر اینکه اتیان به مطلق در ضمن مقید حاصل شده، اون امر اول مطلق بود سله، امر دوم مقید بود، وقتی تو مقید رو انجام بدهی اون مطلق رو هم انجام دادی. تعامل بفهمید انشالله. خیلی نمیست من رفتیم بخواستم مهری کلن بگم ولی نشد انشالله فرد باید
لحاظ مشکل باید
لحاظ مزور ثبوت
این مولا چه میتونه دو هم رو لحاظ کنه و یک بیان بیاره
دارید در چه فرضی صحبت میکنید؟ در فرض هم خود حرف خودتون
نه شد.
یعنی مولا
دو امر رو یعنی دو نه دو جداگانه لحاظ کنه دو حکم با یک بیان
ممکن هست، ولی ممکن هست عقلا، ولی چاره ای نداره که دو بیان بگه در ثبوت، چون ما از راهی نداریم برای پی بردن اون غیر از همین الفاظ، راهی نداریم. داری در مورد مقیدات میپرسید؟
نه آجا من همون یه بحثی دارم من مضافر لحاظ و حال مربوض متعدد یه مربوض متعدد لحاظ
اون به دست اجتماعی امرو نه؟
آره آجا
نه
اینجا اون... با اون به این مشکل برنه
نه 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 آقای چون میدونی لحاظ یعنی همون عنوان معنون
آه لحاظ و معنون که متعدد فقط بیان
آره 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 عنوان معنون سلامتی.